بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 335 مورخ 8/2/92.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صورتی که باقی مونده است از مباحث سابق این است که کل ترک من اول الامر وافی به مقدار حج نمی باشد. خب اینجا هم صوری تصویر میشه. تارتن مطمئن است که در آینده این ترک وافی به حج خواهد بود، مطمئن سال آینده ارزان میشه حج مثلا، یا مطمئن است متبرعی پیدا میشه و بقیه رو تبرع میکنه. در این صورت ابقاء مال واجب است و این مال ملک ورثه نمی باشد. چون این اطمینان هست که این ترک وافی به حج خواهد بود، یا با تتمیم یا به شکل آخر، این صورت روشن. مرتن اخرا مطمئن است که این مال در آینده هم کفایت نمی کنه برای حج و متبرعی هم وجود ندارد که تتمیم کنه. در این صورت بلا شبه این مال ملک ورثه خواهد بود، به خاطر این که نیابت حج نه بالقوه نه بالفعل متصور نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، لذا دین و حج جی نیست. بنابراین نوبت به ارث میرسد. تفاوت این صورت و این قسم با صورت قبل هم در این قسم روشن می شود. در فرض قبل و صورت سابق ملک میت به مقدار حج بر ترک ثابت بود، مانعی پیش آمده بود، غاصبی غصب کرده بود یا بعضی از ورثه انکار کرده بودند، نمی شد ملک میت در حج صرف بشه. ولی دلیلی نبود که مالکیت میت بر این اموال اسقاط بشه. ازا می گفتیم ملک میت در الاقرب و فالاقرب صرف بشه، اما در این صورت و این قسم چون از اول ترکه نه بالفعل نه بالقوه وافیه به حج نیست، لذا میت چیزی رو مالک نشده است، ملک ورثه است. دقت کنید در همین قسم سیه صاحب عروه یه احتیاط استحبابی داره. فرموده است که مستحب است ورثه در این صورت این ترکه غیر وافیه به حج رو از طرف میت صدقه بدن، وجه استحباب روایتی است که در باب 37 از کتاب الوصایا حدیث 2 آمده است که خلاصه حدیث این علی ابن مزید یا علی ابن فرقند میگه مردی وصیت کرد که با ترکه او از طرفش حج برم، محاسبه کردم دیدم ترکه کم است، به اندازه حج نیست. از ابو حنیفه سوال کردم، گفت تصدق بها، صدقه بده. خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم آقا وضعیت این چنینی پیش آمد، مال رو صدقه دادم. امام فرمودن زمنت الا ان یکون یبلغ ما یحج به من مکه، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مکه فليس عليك ضمان. امام فرمودن اگر از مکه میتونستی به حج بری و نرفتی، ضامنی، تو وصیت به حج کرده بود، اگر پولش به هیچ وجه برای حج کافی نبود، ضامن نیستی، صدقه داری، خوب کاری کردی. از ذیل روایت کن سید صاحب عروه استفاده کرده است که اگر مال وافیه به حج نبود صدقه مطلوب است. نسبت به این روایت یه بحث مبسوط دلالیست که آیا روایت در مورد وصیت است، شامل غیر وصیت نمیشه. ثانیاً بعضی گفتن مفاد روایت این است اگر حج تمتع نشد تبدیل میشه به حج افراد، ما یحج به من مکه، بعد صدقه اشکال نداره. یا نه مراد از حج من مکه یعنی حج میقاتی، مطالبی در دلالت روایت گفته شده است که به نظر ما نوبت به بررسی دلالی نمیرسه. روایت ضعف سندی داره، راوی اخیر طبق بعضی از نقلها علی ابن مزید، طبق بعضی از نقلها علی ابن فرقد است، هر دو مجهولند. روایت قابل اعتماد نیست. تا ما بحث دلالیشو بررسی کنیم. عرض کنم که یک احتمال دیگه در دلالتی روایت هست اینه که اصلا این فرد وارث نداشته. ظاهر روایت به نظر ما اینه: اوصى رجل بترکته فامرني ان احج بها عنه. یه مردی اگه پدرش می بود زارت گفت پدرم اینجوری کرد، برادرم اینجوری کرد، میگه یه کسی به من گفت که ترکمو در حج ببر. میگه منم نگاه کردم دیدم ترکش به اندازه حج نیست. ظاهر این روایت اینه که این فرد اصلا وارثی نداره، فرد وارثی نداشته، بیا آقا گفته ترکه منو برای حج مصرف کن. خب بله، بعد ای آقا مالک او ترکه نمیشود دیگه، چون وارث او نیست. اگه به حج نمیرسه از طرف او صدقه بده، اصلا ربطی به محل بحث نداره که اگر پول به حج نرسید به ورثه میرسه یا به ورثه نمیرسه. به نظر ما ظاهر روایت این اصلا ربطی به محل نزاع نداره. ثانیا تسامح در ادله سنن رو به تفصیلی که دو ما در اصول معطل شدیم، نگاهی را که جمعی از محققین دارن قبول نکردیم، اونجا بحثاشو کردیم، پس آماده ادله سنن هم نمیشه. خب عیبی نداره به نظر مرحوم سید، یمکن بگیم از باب تسامح، ولی گفتیم دلالت روایت هم در ما نحنفی مورد خدشه است. ضمن این که عذف الازاله اگه میت صغیر داشته باشه که تو میشه فتوا داد مستحب است که اموال برای صدقه او خرج بشود. باید تفصیل داد گفت مستحب کبار این کار رو بکنن، اموال صغار رو که نمیشه اگر عرض کنم که لزومن ملک عرض کنم ورثه شده است، فقط مستحب است که در مثلا صدقه برای میت بدهن نسبت به اموال کبار یه حرف درسته، نسبت به اموال صغار نمیتونه یه حرف باشه، و حق الناس خودش هم که نمیتونه، باید نگه دارم برای خودش بالاخره. حالا یعنی قبول ندارم تسامح؟ خب اگه قبول ندارن که خیلی مسئله حتما خاطرم نیست، اگه اینجور باشه مسئله اصلا دیگه هیچی قابل استناد نیست، من خاطرم نیست نمیدونم، اگر میدونید حالا عبارت رو بیارید از حاشیه رسالتشون بنویسید بیارید. وقت مواردی هم اگه اینجور باشه، وقت در عروه مواردی ایشون فتوا به استحباب میدن که مسلم روایات ضعیفه، وقت یه چالش هم اینجا پیدا میشه، اینو مطمئنم دارید مواردی در ابواب عباداتشون فتوا به استحباب میدن مستندات ضعیفه. اگه تسامح در ادله سنن قبول نداشته باشن، وقت اونجا باید دید اون انظار فقهیشون چی میشه. حالا عبارتو بیارید از حاشیه رسالتشون ببینیم چی میگن ایشون. نتیجه این که در این قسم به نظر ما ورثه مالک خواهند بود، این ترکه رو و فرقش هم با قسم صورت گذشته روشن شد. فرض سوم در این صورت این است که اگر ورثه احتمال میدن این مال در آینده کافی برای حج باشه یا متبرعی پیدا بشود و تصمیم کند این مال رو، در صورت احتمال وظیفه چیست؟ اینجا حضرت امام و مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند واجب است ورثه این مال رو باقی بگذارن، ملک ورثه نشود. چرا ملک ورثه نشده است؟ برخی از محققین میگویند این قسم هم مثل قسم چهارم از صورت گذشته که ورثه شک دارن آیا حفظ این مال واجب است یا واجب نیست. شک در تکلیف به شک در قدرت برمیگرده، شک دارم آیا قادرن در آینده این مال رو صرف حج کنن یا قادر نیستن، شک در تکلیف با شک در قدرت نتیجهش وجوب احتیاط هست، باید مال رو حفظ کنن و وقتی مأیوس بشن از حج یا تطمیع. در مقابل این جمع مدرسه نجف مرحومای خویی مطلب دیگری دارند. کتاب الحج در معتمد صفحه 316 ایشون می‌فرمایند اینجا شک که در تکلیف یه شک مسببی است، چرا ورثه شک دارند مال رو حفظ کنن یا نه؟ به خاطر این که شک دارن آیا این مال ملک میت است یا ملک ورثه شده است. احتمال میدن در آینده سال بعد حج ارزون بشه و این ترک وافی به حج باشه، لذا ملک میت است، ملک ورثه نشده. مرحومای خویی میفرماین اینجا در شک که در ملکیت ورثه یا میت یه استصحاب جاری میکنیم، استصحاب استقبالی، نتیجه میگیریم مال به ورثه منتقل شده. دیگه نوبت به شک در تکلیف و شک در قدرت و وجوب اعتیاد نمیرسه. توصیه مطلب این است که در صورت قبلم نظیرش گذشت، ایشون میفرماین انتقال مال به ورثه یه موضوعی داره دارای دو جزء. یک جزءش عدم وفاء مال است برای حج الان، جزء دومش عدم وفاء مال است برای حج در آینده یا عدم متبرع در آینده، هر دوش تصویر میشه. یک جزء از این موضوع بالوجدان ثابت است، الان مال برای حج بالفعل وافی نیست. نسبت به جزء دوم عدم وفاء مال در مستقبل استصحاب استقبالی جاری میکنیم. الان که مال وافی نیست، لا تنقض الیقین بالشک، در آینده هم وافی نخواهد بود، نتیجه میگیریم الان مال وافی نیست برای حج بلوجدان، در آینده وافی نخواهد بود بل استصحاب. موضوع انتقال مال به ورثه ثابت میشه، نتیجه میگیریم این مال ملک ورثه است، حفظش واجب نیست. بعد اضافه میکنم لذا ورثه یه حکم ظاهری دارن به مفاد استصحاب، میتونم در این ترکه تصرف کنم. اگه در آینده معلوم شد مال وافی بوده است برای حج، سال بعد حج ارزون شد دیدم که مال وافی است، یک کشف میکنن که حکم ظاهری استصحابی مطابق با واقع نبوده، ورثه ضامنن. اگه مال رو تلف کردن بعدن ضامنن، باید حج میت رو برود. لذا مدرسه نجف مرحوم آقای خویی برخلاف حضرت امام، برخلاف سید صاحب عروه فتوا میدهن در این صورت بقای مال واجب نیست و مال ملک ورثه است. عرض میکنیم خب دیگه مبناییست دیگه، حالا این دیگه الان مبناش در استصحاب باید بحث بشه. الان عرض میکنیم اگر کسی استصحاب استقبالی رو، عرفن استصحاب بدانه، ادله لا تنقض الیقین بالشک رو شامل استصحاب استقبالی بدانه، ممکن است کسی این تصویر مدرسه نجف رو قبول کنه، اما به نظر ما که استصحاب استقبالی در اغلب موارد جاری نمی شود، به استصحاب عرفی نیست و ادله لا تنقض شاملش نمی شود، ما قبول داریم. اگر نظر سید صاحب عروه و حضرت امام به شک در تکلیف و اجراء احتیاط با شک در قدرت باشه، ما نحن فی این چنین نیست، شک سببی و مسببی است. این مقدار کلام مدرسه نجف صحیح است. شک ما در این که ورثه حفظ کنن مال رو یا حفظ نکنن مسبب است از این نکته که آیا مالک شدن یا مالک نشدن. ولی در خصوص این سبب ملکیت ورثه مبناش استصحاب استقبالیست، اونم جاری نیست، ولی یه استصحاب دیگه اینجا قابل تصویر است. یقین داریم این مال ملک میت بوده است در حال حیات، شک داریم با موت و بروز این حالات عدم وفاء ترکه به حج الان و احتمال وفاء در آینده شک داریم آیا مال از ملک مورث خارج شده است یا خارج نشده است. استصحاب بقای مال در ملک مورث میگه ورثه جواز تصرف در این مال رو نخواهند داشت، لذا در نتیجه در افتاء و ابداء نظریه با سید صاحب عروه و حضرت امام مشترکی، اگر ورثه احتمال عقلایی دادن که در آینده این مال وافی به حج میتونه باشه، واجب مال رو حفظ کنن، اما نه به دلیل شک در تکلیف، با شک در قدرت به اجرای اصالت الاحتیاط، بلکه به دلیل استصحاب بقای مال بر ملک مورث که نتیجهش عدم جواز تصرف ورثه در این مال خواهد بود. با ذکر این فرض و این قسم، نه نه نه، اینجا چون ما میت رو همانند حی مالکیتش پذیرفتیم و همه اونایی که میپذیرن عملا دیگه هویت تغییر نکرده است، بله اگه مالکیت تشکیک داشت ممکن بود کسی بگه هویت تغییر کرده است، ولی وقتی مسلم است که اگه میت دینی داشت اگه حجی داشت فرقی نمی کنه حالت موت با حالت حیات، یعنی چنانچه اونجا ذمه تصویر می شود مالکیت و اینجا هم مالکیت تصویر می شود، پس معلوم میشه موضوع نیست موت و حیات که سبب تغییر و حکم بشه بگیم با شک در موضوع جای استصحاب نیست. بله اگه میگفتیم میت قابلیت مالکیت نداره جایی این حرفا و این فروض نبود. چرا دیگه شک داریم؟ اگر نه، اگر وفاه، آخه این نکته هست، اگر ادله ارث میگه اگر وفاه ترکه وفاه به مقدار دین و حج داشت بازم ملک میت هست، اگه وفا نداشت ملک ورثه شده است. نمیدونیم اینجا وفا داره یا وفا نداره، لذا شک داریم ملک ورثه است یا ملک میت است. دو تا استصحاب تصویر میشه. آقای خویی نگاهشون به استصحاب استقبالی بود درسته اگر استصاب استقبالی جاری باشه ممکنه اون نتیجه رو بگیریم، ولی ممکنه کسی بگه تعارض بین استصاب بقاء مال در ملک مورث به استصاب استقبالی میشه، تساقط میکنن. شما چی میگید استصاب استقبالی؟ حالا به اون کاری نداریم. اگه استصاب استقبالی رو کسی تصویر کرد اونجور بگه. به نظر ما که استصاب استقبالی تصویر نشد، نوبت به استصاب بقاء مال در ملک مورث میمونه. استصاب بلا معارض است، بلا منازع جاری میشه، نتیجه میگیریم همون نتیجه رو که حضرت امام گرفتن. دقت کنید مسئله 57 تحریر الوسیله سه فرع رئیسی و مهم رو شامل است که دو فرعش رو با فروض مختلف بیان کردیم. حداقل 7 قسم و 7 فرض رو در این دو فرع ما مطرح کردیم، با حکمش بیان کردیم که خیلی هم مبتلا به است. قبل از اشاره به اون فرع سوم، ما عبارت تحریر الوسیله رو نسبت به این دو فرع بخونیم، فروض ببینید چگونه ازش استفاده میشه، تا بعد به فرع سوم برسیم. لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج على الميت و انكره الاخرون لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركه بعد توزيع لو امكن الحج بها ولو ميقاتا. خب روشنه، اگه بعضی از ورثه اقرار کردن به اینکه میت حج برش واجب بوده، دیگران انکار کردن، اینجا میفرماین حضرت امام که بعد از توزیع. دقت کنید عبارت یک کمی اجمال داره، ممکنه با دو قول بسازه، ولی به کمک قرائنی باید معلوم بشه نظریه امام چیست. ما اینجوری عرض کردیم که نظر حضرت امام توزیع به نسبت است، ولی خودمون انتخاب کردیم گفتیم توزیع به نسبت نیست. اگر بعضی از ورثه اقرار کردن، تمام حصه اونها باید در حج یا دین مصرف بشن. عبارت امام اینه، لا یجب علیه، واجب نیست بر مقر، الا دفع ما یخصه من الترکه بعد توزیع. دفع ما یخصو من ترکه بعد توزیع یعنی بعد از این که ترکه توزیع شد بین افراد، نه همه اون چه مال مقر است. ممکنه کسی از عبارت اینجور برداشت کنه، اون نظریه ما رو اینجوری نیست. سایر فروع رو دقت کنید، نظر امام روشن میشه. امام میخوان توزیع به نسبت رو قائل بشن، لو امکن الحج بها ولو میقاتم. اگه بعد از توزیع سهم این آقای مقر مناسبت سنجی کردن، مقدار سهمش وافیه به حج بود ولو حج میقاتی، اونو بردارن به حج بدن. و الا لا یجب دفعها. دقت کنید صورتی ره که دیروز میگفتیم از کجای عبارت امام استفاده کردیم. اگر آمد و سهم مقر یا همه سهمش به نظر ما، یا اون مقداری از سهمش که میخواد اعطا بشود، اگر به اندازه حج نبود، وافی به حج نبود، گفتم اینجا بحث چه کار کنه مقر. به حضرت امام نسبت دادیم که اون سهم ملک مقر میشود. ما اینجا چی گفتیم؟ بله، الاغرب و فالاغرب گفتیم. از این عبارت امام و الا لا یجب دفعها، اگه به اندازه حج نیست دفع مال به ولی میت واجب نیست، یعنی مال ملک مقر است نمیخواد بده. وقت ما بحث کردیم این به چه دلیل ملک مقر است، وقتی خودش میگه به عهده میت است، خودش میگه من مالک نیستم، ولو سایر ورثه بگن نخیر تو آقا مالکی، خودش اقرار میکنه من مالک نیستم، چرا لا یجب دفعها؟ این رو بحث کردیم، بررسی کردیم. این هم یه صورت که استفاده شد از عبارت وَلَأَحْوَتُ حِفْزُ مِقْدَارِ حِسَّتِهِ رَجَاءً لِإِقْرَارِ سَائِرِ الْوَرَسَ او وجدان متبرعین لتتمه. می فرماید اگه یه احتمال ضعیفم می دهد که ورثه بعدن اقرار کنن یا متبرعی پیدا بشه تصمیم کنه، احوت حفظ مقدار حصه‌اش هست، احوت هم احوت وجوبیست، احوت حفظ مقدار حصه اوس رجاعن برای اقرار سایر ورثه یا وجدان متبرعی برای تتمه. بل مع کون ذالک مرجو الوجود یجب حفظه علی الاقوام. اینم باز یه صورت که ما توضیح دادیم، اگر اطمینان دارد که میتواند انکار ورثه رو به اقرار برگردونه، اگه اطمینان داره متبرعی پیدا میشه بعدن تصمیم میکنه، بل مع کون ذالک مرجو الوجود، بلکه اگر این اقرار سایر ورثه یا متبرع مرجو الوجود باشه، یعنی اطمینان داشته باشیم بهش، یجب و حفظ و علل اقوام، واجب است مال رو حفظ کنن. باز بحث کردیم دیروز که چرا باید مال حفظ بشه. در پرانتز یه نکته دارن امام که اون ما توضیح ندادیم، اون جای خودش ولاحوس رده الی ولی المیت، حالا که واجب این مقر مال رو حفظ کنه دست خودش نگه داره، یا به وصی میت بده یا به ولی میت بده، چکار کنه؟ امام میفرماین احوت ردش به ولی میت است. اینم درسته، در جای خودش باید بررسی بشه، میت وصی داره ولی داره، اگه وصی داشت ولی داشت احتمال دادن ورثه این مال ملک میت باشه باید بدهن به ولی یا به وصی مثلا، اینم جای خودش. این تا اینجا صورتی که دیروز بحث میکردیم با چهار قسمش، این رو باید از دل عبارت حضرت امام در تحریر چهار قسم دیروز رو استفاده بکنید. صورت بحث امروز ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته به، این بحث امروزه، اگر حج به ذمه میت بوده ترکش وافی نیست، بحث اقرار تموم شد، حالا زید مرده است 2 میلیون پول داره، 2 میلیون پول هم وافیه به حج نیست، حج هم به ذمهش مستقر شده است. فالظاهر انها للورثه، خوب دقت کنید اینجا چند تا فرض داره با تطبیق با صورت قبلی، در ذیل که امام یه نعم دارن همه اون فروض روشن می شدن. فالظاهر انها للورثه، ظاهر این است که این ترکه مال ورثه است، به شرطی که احتمال نده بعدن ورثه برمیگردن، به شرطی که اطمینان نداشته باشه بعدن، عرض کنم ببخشید، به شرطی اطمینان نداشته باشه بعدن مال وافیه به حج میشه، به شرطی اطمینان نداشته باشه بعدن متبرعی پیدا میشه، به شرطی احتمال نده بعدن متبرعی پیدا میشه، به شرطی احتمال ندهد بعدن، عرض کنم این حج ارزان میشه مال وافیه به حج است. پس ظاهر و انها للورثه با این قیود، نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلك، بله اگه احتمال داد ترکه کافیه برای حج است بعد از امسال، او وجود متبرع یدفع التتمه، یا احتمال داد متبرع پیدا میشه تتمه رو دفع کنه، وجب ابقاها، واجب است مال رو نگه داره. گفتیم مرحوم آقای خویی می فرماین لا یجب ابقاها به خاطر استصحاب استقبالی، حضرت امام سید صاحب قربه وجب ابقاها، ممکن شک در تکلیف با شک در قدرت جریان اصالت الاحتیاط، ما گفتیم نه استصاب استقبالی نه جریان اصالت الاحتیاط، وجب ابقاها لاستصحاب بقاء ملک مورث، استصحاب بقاء ملک مورث میگوید واجب است این مال حفظ بشود. حاضا تمام الکلام در دو فرع مسئله 57 با فروزش فرع سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری
سلام عليكم.